أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در تعريف مشهور بود از علم أصول مشهور فرمودن العلم به یک قواعد، دو ممهده برای استنباط، سه استنباط حکم شرعی کلی. بر این تعریف دو اشکال عمده وارد شد. اشکال اول این بود که این تعریف جامع افراد نیست، در این زمینه مسائلی گذشت و تمام شد. اشکال دوم که در جلسه گذشته وارد شدیم این بود که این تعریف مانع اغیار هم نیست، چون شامل قواعد فقهیه می شود در حالی که ما بحثمون مسئله اصولیه است، داریم تعریف می کنیم علم اصول رو که حاوی مسائل اصولی است، لذا باید این تعریف شامل قاعده های فقهیه نشود در حالی که می شود. چرا؟ چون قاعده فقهیه هم قاعده ایست که از این قاعده استفاده می شود و آماده شده برای استنباط و رسیدن به حکم شرعی. پس تعریف شما شامل غیری شد که قاعده فقهیه است، پس مانع اغیار نیست. در این زمینه مرحوم شیخ انصاری یک جواب داشتن، اون جواب رو بیان کردیم و پاسخ مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیهما از جواب مرحوم شیخ رو هم بیان کردیم. امروز کلام در پاسخ دوم هست. پاسخ دوم از خود مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هست. دقت کنید پاسخشون ساده است اما یه ذره دقت داره. ایشون می فرماین یک، احکامی که از قواعد فقهی استفاده می شوند، بعضی از اون احکام احکام مختص و بعضی از اون قواعد قاعده های مختص به شبهات موضوعیه هستند، مثل قاعده فراق. قاعده فراق مختص به شبهه موضوعیه است. یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم این صلاتی که انجام دادم آیا صلات کاملی است یا نه، فارغ از این صلات شدم بگم از صلات و کامله یا نه، بعد که گفتم از صلات و کامله یا نه، پس آیا از نوع انجام دادنش واجب است یا خیر. پس قاعده فراغ برای من شبهه موضوعیه رو حل می کند که از صلات و کاملتون املا، شبهه موضوعیه که حل شد میرسیم به حکم. حکم اینه که اعاده لازم است، واجب است یا خیر. وجوب و عدم وجوب اعاده متفرع بر کمال و یا نقصان صلات. روشن تا اینجا آیون؟ پس حرف اول اینه که بعض از قواعد فقهیه در شبهات موضوعیه جاری می شوند، یا قاعده فقیت مثلا مرحوم آیت الله خویی می فرماین قاعده یدم همین طوره. در شبهات موضوعیه جاری میشه. یعنی چی؟ یعنی من میبینم سلطه آقای فلانی را بر فلان شی، یدم که میدونید ید یعنی سلطنت، فقط این ید ظاهری محض نیست. اگر کسی تسلط بر یک خونه ای داره، هی رفت آمد میکنه به این خونه، اسکان داره در اون خونه، کلید خونه در اختیارش هست، اینم اصطلاحاً بهش میگیم ید دارد. ید یعنی ید سلطنت. خب یه ماشینیه، ماشین سوارش میشه، میره میاد، خونه ایه عرض کردم، یا یک وسیله ایه تو دستش داره میفروشه، یک کیلو گردوی مثلا داره میفروشه، فرقی نمیکنه. ایشان میفرماید قاعده ید هم مختص به شبهه موضوعی است. یعنی چی؟ یعنی شما میخواید بگید آیا این ید ید مالکانه است یا نه، یا اگر ید مالکانه هست پس تصرف این آقا در این شی حلال است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینجا جاری نیست بلکه یحل. چرا؟ چون مال خودشه، مال غیر بگید نیست. پس قاعده ید هم مثلا از قواعدی است که در شبهات موضوعی جاری می شود. روشن چی دارم عرض می کنم؟ این یک. دو، بعض از قاعده های فقهی شامل شبهات حکمیه هم می شود، مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده لا حرج. البته بنابر این که ما بگیم این دو قاعده در ضرر و حرج نوعی هم جاری می شوند، و الا اگر ضرر و حرج شخصی بگیم جاری می شوند، دیگه اینها باز ممکنه بگیم در شبهات حکمیه جاری نمی شوند. البته در شبهه حکمیه جاری می شوند، ولی حکم جزئی که مربوط به شخص مورد بنده هست. خب پس تارتن قاعده فقهیه قاعده جاری در شبهه موضوعی است، گاهی نه علاوه بر شبهه موضوعیه در شبهه حکمیه هم جاری می شود. قاعده ما یزمن، آیا اینجا ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده؟ یه بیع فاسدی صورت گرفته، سمن و مسمن منتقل شده، مسمن شما که دست من خریدار آمده در دست من تلف شد، آیا من ضامن این مسمن شما که به دست من آمده هستم یا نیستم؟ البته بیعم بیع چی بوده؟ بیع فاسد بوده. خب طبعا در اینجا ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده میگه هر عقدی که صحیحش زمان آور است مثل عقد البیع، فاسدش هم زمان آور است. ما عقد البیع فاسدی بین خودمون منعقد کرده بودیم، حالا فاسدش هم زمان آوره. خب این قاعده الان در شبهه موضوعیه داره جاری میشه یا در شبهه حکمیه؟ در شبهه حکمیه. چرا؟ چون داره میگه زمان وجود داره. خب زمانم که چیه آقایان؟ حکمه. البته حکم چیه؟ حکم وضعیه. ما حکم یا حکم تکلیفی داریم که احکام خمسه وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است، یا احکام دیگر داریم که تمام احکام دیگر رو اصطلاحا بهشون میگیم حکم وضعی. خب پس یک، ما بعض از قواعد فقهیمون مختص به شبهات موضوعی هستن، دو، بعض از قواعد فقهیمون در شبهات حکمیه جاری میشوند. بعد ایشون میفرماین سه، تمام قواعد فقهیه انما هی من باب تطبیق مزامینها به انفسها علی مصادیقها. اصلا قاعده فقهیه کارش چیه؟ کارش اینه که مضمون قاعده بر مصداق قاعده منطبق می شود یا نمی شود. ما اصلا در قاعده فقهیه دنبال اینیم که بگیم اینجا مصداق جریان این قاعده فقهیه هست یا نیست. آیا بعد از نماز مصداق جریان قاعده فراق وقتی من سلام دادم اما هنوز ستا الله اکبر مستحب بعدشو نگفتم، آیا اینجا مصداق جریان قاعده فراق هست یا نیست؟ کار من در قواعد فقهیه اینه، آیا اگر میبینم یه دانه مثلا یه پارچه لباسی در دستش هست و من نمیدونم این یدش ید مالکانه است تا میتونم ازش بخرم یا نه، آیا این مصداق ید مالکانه هست یا نیست؟ قاعده ید میاد میگه بگوید ید مالکانه است. پس در تمام قواعد فقهیه انما هی من باب تطبیق مزامینها به انفسها الا مصادیقها. اینم حرف سوم. حرف چهارم، ولیست من باب الاستنباط و توسیط. این جریان قاعده فقهیه اینجوری نیست که تازه به وسیله قاعده فقهیه و واسطه قرار گرفتن قاعده فقهیه ما بعد از جریان قاعده فقهیه برسیم به یک حکم شرعی، که قاعده فقهیه واسطه در رسیدن به حکم شرعی باشد. نه اینجوری نیست، بلکه قاعده فقهیه همینجور که عرض کردم خودش مصداقش میشه حکم شرعی، منطبق بر حکم شرعی میشه، نه ای که اول قاعده فقهیه رو جاری بکنیم بعدش تازه برسیم به یه حکم شرعی. نه دیگه، من اگر قاعده ما یزمن رو جاری کردم، ما یزمن یعنی چی؟ یعنی زمان هست. زمان هست میشه خود این قاعده و میشه خود حکم شرعی. این هم نکته چهارم. نکته پنجم، نتیجه قاعده فقهی در شبهات موضوعیه نتیجه شخصیه می شود. یکی دیگه حالا روشنه، خیلی نیازی هم به توضیح و ورود درش نداریم. اما پس آیت الله خویی می فرماین تعریف شامل قاعده فقهیه نشد. چرا؟ چون تعریف گفت علم اصول علم به قواعدی است که اون قاعده ها ممهد و آماده شدن برای استنباط حکم شرعی. یعنی این قاعده خودش حکم شرعی بگید نیست، زمین ساز وصول و توسل و رسیدن به حکم شرعی است، در حالی که قاعده فقهیه زمین ساز رسیدن به حکم شرعی نیست، خودش میشه اون مورد حکم شرعی. لذا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که اینجا قاعده فقهیه داخل در تعریف قاعده اصولیه و علم اصول بگید نمی شود. بعد ایشون مثال می زنن، ایشون و غیر ایشون می فرماین وقتی قاعده اصولی است ما مثلا اینجوری میگیم نهی در عبادت مقتضی فساد است یا خیر. فرض کنید ما در علم اصول میگیم نهی در عبادت مقتضی فساد است، این میشه یه قاعده اصولیه دیگه، درسته؟ بحث میکنیم در علم اصول آیا نهی در عبادت مقتضی فساد هست یا نیست. این قاعده رو میذاریم وسط، پس از این قاعده ما به یه چیز دیگه میرسیم. ما به این میرسیم که مثلا حالا نماز در حمام میشه چی؟ مثلا باطل. اگر گفتیم نهی در عبادت مقتضی فساده، پس نماز در حمام میشه باطل. از قاعده این که نهی در عبادت مقتضی فساده است رسیدیم به یه شیء دیگر، که اون شیء دیگر چیه؟ بطلان الصلاة فی الحمام. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس کاملا واضح شد قاعده اصولی این قاعده نهی در شیء نهی در عبادت مقتضی فساد است یا نه. بعد از این به یه حکم شرعی تازه میخواییم برسیم. اتفاقا موضوع حکم شرعی هم چیه؟ صلات در حمام. این نهی در عبادت بود، عبادت یکیش صلات البته، ولی صلات خصوصیتی پیدا کرد که شد صلات در حمام. لذا مرحوم آقای خویی می فرماین تعریف قاعده اصولی و علم اصول بر قاعده فقهیه منطبق نیست. یا مثال دیگه بنده عرض میکنم، مثلا در ترتب ما میایم اول میگیم آیا ترتب درسته یا ترتب وجود دارد یا وجود ندارد. ترتب یادتونه دیگه، در بحث دو تا واجب متزاحم، مثلا یه مصداقشو دارم میگم، دو تا واجب متزاحم یکیشون اهم دیگری مهم، وظیفه فعلیه من اتیان اهم و ترک مهم، وقتی هر دو رو نمیتونم با هم انجام بدم. اما اگر من آمدم و اهم رو اتیان نکردم، مشغول شدم به امتثال مهم، آیا این مهم صحیحاً واقع می شود یا خیر؟ من اول وقت مشغول ذمه‌ام به دو شی، یکی صلات، یکی هم ازاله نجاست عن المسجد، مسجد نجس شده. خب ازاله نجاست زمانش زیقه، نماز زمانش موسعه، واجب مزیق بر واجب موسع مقدم می شود و اهمیت پیدا می کند از این حیث. خب حالا اما اگر من آمدم و وظیفه اهمم و اسیان کردم، ازاله نکردم، آیا اگر مشغول نماز شدم این نماز من دارای امر بوده که من امتثال امرشو کرده باشم و نمازم قصد قربت داشته باشه و درست باشه یا نه؟ اینجا محل کلامه. ما که قائل شدیم ترتب درسته است، خب میگیم ترتب درسته، ترتب را میپذیریم، در نتیجه وقتی قاعده ترتب رو پذیرفتیم میگیم نمازی که این بنده خدا خونده این نماز چیه آقایان؟ صحیحه. پس پذیرش ترتب و قول به امکان و وقوع ترتب نتیجهش میشه یه حکم شرعی. او حکم شرعی چیه؟ صحت نماز است، عدم لزوم اعاده اون نماز است و هاکذا. یا مثلا باز آقای خویی و دیگران مثال میزنن، من تعمد دارم چند تا مثال میزنم، میخوام خوب روشن بشه. مثلا حجیت خبر واحد، خب شما میگید در بحث اصول میگید خبر الواحد ثقه حجتون املا، میگید آری خبر واحد ثقه حجته، پس نمیدونم در حج فلان حکم چنین است، حجیت خبر ثقه شیئون، فلان حکم در حج چنان است، این میشه شیئون آخر. به وسیله این قاعده رسیدیم به یک حکم شرعی. یا حجیت استصحاب، شما مثلا فرض کنید آبیه که متغیر شده احد اوصاف ثلاثش، شما این آب زوال تغییر شده من قبل نفسه، یعنی آب کری جاری چیزی بهش وصل نکردیم، بو یا رنگ یا مزش خود به خود زائل شد، خب اینجا یا این آب کماکان نجسه یا نه؟ ما میگیم الاستصحابو بگید حجتون، پس این آب کماکان نجس است. استصحاب حجت است شیئون، نجاست الماء المتغیر احد و اوصافه الثلاثه شیئون آخر، حکم جدیدی است. از حجیت استصحاب رسیدیم به نجاست چنین آبی. پس کاملا واضحه قاعده اصولی در طریق استنباط حکم شرعی است، زمینه وصول به حکم شرعی است. دیگه یه چند تا مثالشو براتون زدم، خودش منطبق بر حکم شرعی نیست. لذا مرحوم آیت الله خویی و دیگران هم، ولی ایشون خیلی زیبا فرمودن، قاعده اصولی و تعریف علم اصول منطبق بر قاعده فقهی نمی شود. یا مثال میزنن، میگن با حجیت براءت ما اثبات میکنیم عدم وجوب دعاء عند رؤیت الهلال، سر جاش میگیم براءت بگید حجت است، پس دعا عند رؤیت الهلال واجب نیست. کاملا وساطت همینطور. یا این مثال رو هم بد نیست بزنم، با استلزامات عقلی، اینا هم مباحث اصولی هم، ما با استلزامات عقلی اثبات میکنیم صحت یا بطلان ضد واجب رو. اینا رو عمدن میگم چون مثالم خود آقایون زدن، به کتاب ها که مراجعه کنید براتون اسباب مشکل نشه. ما استلزامات عقلی رو که جاری میکنیم میگیم ضد واجب باطل است یا واجب باطل نیست. اگر یادتون باشه ما ضد دو تا داشتیم، یکی ضد عام و دیگری ضد خاص. ضد عام هر شیئی چی بود؟ ترک اون شیء بود. ضد خاص شیء وجودی بود. ضد خاص صلات مثلا میشه چی؟ میشه ازاله. آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نی؟ یا نه یا نیست؟ امر به ازاله آیا مقتضی نهی از صلات هست یا نیست؟ اگر در بحث استلزامات گفتیم آری مقتضی نهی بگید هست، یک، و دو، و نهی از شی مقتضی فساد هست، پس این نمازه میشه چی؟ باطل. ببینید بحث استلزامات عقلیه، بحث همین مثالی که الان عرض کردم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه، این نتیجهش بعدن تازه باز یه مقدمه هم اضافه شد. اون مقدمه هم اینه که نهی از شی مقتضی فساد باشد، تازه شد نتیجهش این که نماز فاسده، نماز باطله. خب اما در قواعد فقهی عبارتن از یک احکام کلی فقهی شرعی که این احکام بر موضوعاتشون تطبیق داده میشن. بعد یه نکته ایشون اضافه میکنن، میگن البته موضوع قاعده فقهیه گاهی حکم اولیست و گاهی حکم ثانویست. این فرمایشات رو برای توسعه در نطاق بحث و فهم بیشتر بحث بیان میکنن. و الا من الان از کلمات مرحوم شهید صدر حالا اقسام قواعد فقهیه رو عرض میکنم که ایشون پنج قسم کردن قواعد فقهیه رو، حالا او سر جاش باشه. فعلا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند قاعده فقهی یعنی یک حکم کلی فقهی شرعی که بر موضوعش تطبیق داده میشود، موضوعش گاهی اولیست و گاهی موضوع ثانویست. مثلا زکات واجب است، این یک حکم اولیه، یک حکم کلیه. موضوعش میشه چی؟ سه چیز: انعام ثلاثه، غلات اربعه و نقدین. خب ایشون میفرمایند هر کجا مال زکوی صادق بود حکم وجوب زکات که حکم اولیه بار میشه. خب اینجا آیا مال زکوی صادق است یا نه؟ اگر گفتیم مال زکوی صادق است یعنی زکات هم هست دیگه. مصداق وجوب زکات موضوعش چیه؟ مال زکوی. خب وقتی گفتیم مال زکوی هست یعنی همین خود حکم وجوب زکات بر مال زکوی خود به خود منطبق شد اینجا دیگه. پس گاهی موضوع این قاعده فقهیه حکم اولیست و گاهی موضوعش یه عنوان ثانویست. مثال میزنن به ما یزمن و ما لا یزمن که زمان رو برای بی ثابت میکنه، اما نه به عنوان بی بلکه به همون عنوانی که در قاعده آمده. عنوانی که در قاعده آمده چی بوده؟ ما یزمن بوده. ما یزمن به صحیحه، ما یزمن یه عنوان ثانویست بر این بیع فاسدی که من و شما انجام دادیم منطبق می شود. یعنی این بیع چیه؟ زمان دارد. فقط نمیگیم بیع، قاعده نمیاد میگه بی فاسد زام درش هست، میگه ما یزمن به صحیحه، که ما یزمن به صحیحه الان شامل چی شده آقایان؟ بیع شده. عنوانی که در قاعده فقهیه به کار رفته میشه یک عنوان بگید ثانوی. در زکات وجوب زکات خودش یه عنوان اولی بود، زکات عنوان اولی بود، حکمش هم برش بار میشد. این هم تا اینجا. پس نتیجه فرمایش مرحوم آیت الله خویی این شد که خیر، تعریفی که مشهور برای اصول و قاعده اصولی کرده اند که العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي، این تعریف شامل قواعد فقهیه نمی شود. این پاسخ ایشان از اشکال این که تعریف مانع اغیار نیست. چرا تعریف مانع اغیار هست؟ بعد یه جواب دومی داده شده، بعضیا این جواب دوم رو دادن و گفتن که حالا یه مناقشه‌ای که در این به اصطلاح پاسخ آیت الله خویی شده، این مناقشه رو بگم عرضمو جمع کردم. مناقشه‌ای که در پاسخ مرحوم آیت الله خویی شده اینه که نه، کی گفته که قواعد فقهیه تمامشون قواعد تطبیقیه هستن که تطبیق میشن بر موردشون از باب تطبیق قاعده بر مصداق؟ نه، بلکه اتفاقا بعض از قواعد فقهیه واسطه برای رسیدن به حکم شرعیت، یعنی همون خصوصیتی که قاعده چی داشت؟ آیون اصولیه داشت. بعضیاشون نخیر واسطه هم برای رسیدن به حکم شرعی، به عبارت دیگر در قیاس استنباط حکم شرعی قرار میگیرن. مجموعه قیاس میرسون ما رو به حکم شرعی، قاعده اصولی کارش اینه دیگه. هازا ما انبع بهی الخبر الواحد و خبر الواحد حجتون فهاز الحکم برای ما حجتون. در قیاس مسئله استنباطی و اصولی اینجوری بود، میگن بعض از قواعد فقهیه هم همینطورن. چطور؟ ما پنج اشکال رو شهید صدر میکنه، میگه ما پنج نوع قاعده فقهیه داریم که دو نوعشون خارج از تعریفن، اما سه نوع دیگر در تعریف باقی میمانن. پس تعریف علم اصول شامل سه تا از قاعده های فقهیه می شود. پس این تعریف مانع اغیار بگید نیست. سوال، اون پنج نوع قاعده فقهیه چیست و اون سه نوعی که داخل در تعریف علم اصول باقی می ماند چیست؟ انشالله اگر عمری باقی بود برای فردا، ولله الحمد.